بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پرونده قضات متخلف حوادث بعد از انتخابات در دست بررسی است. جمعی از مدرسین و طلاب حوزه علمیه بانوان با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کردند. نخست وزیر تایلند از سرکوب معترضان دفاع کرد. ساعت 12 بامداد یک شنبه به وقت ایران. سلام بر شما. چند ثانیه است که وارد 26 اردیبهشت شدیم. آزاده اسدی هستم، همراهتون در طول یک ساعت برنامه زنده در مجله نیمه شب رادیو فردا. اگه بیدار هستید و میتونید با ما همراه بمونید که همکارانم برای این ساعت انواع گزارش‌ها و گفتگوهای سیاسی و اجتماعی رو تهیه کردند. ولی مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. شاهین بشری.
با سلام. دادستان انتظامی قضات گفت پرونده قضات متخلف حوادث بعد از انتخابات در دست رسیدگی است، اما به مرحله تعلیق قضات نرسیده است. به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران، حجت الاسلام احمد شفیعی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مسئولیت قضایی قضات چگونه به تخلفات آنها رسیدگی خواهد شد، گفت طبق قانون برای رسیدگی به اتهامات و تخلفات قضات ابتدا آنها باید تعلیق شوند تا بعد بتوان به تخلفات آنان رسیدگی کرد. جمعی از مدرسین و طلاب حوزه‌های علمیه بانوان صبح شنبه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کردند. به گزارش تارنمای کلمه وابسته به اصلاح طلبان، میرحسین موسوی در این دیدار گفت اگر یک نظام اسلامی و مدعی اطاعت از اهل بیت است، باید به زندگانی و نحوه تعامل آنان با مردم توجه کند و آن رفتارها را اسوه قرار دهد. میرحسین موسوی افزود اکنون سوال مردم این است که آیا روش و سیره دولت مردانی که ادعای مسلمانی و اسلام دارند و دروغ میگویند با سیره فاطمه زهرا کوچکترین سازگاری داشته است؟ موسوی همچنین پرسید آیا پیامبری که ما میشناسیم حاضر بودند چون این زندانهایی در قلمرو حکومت اسلامی و دین داشته باشند؟ آبهیسیت وجاجیوا نخست وزیر تایلند روز شنبه از سختگیری نظامی علیه معترضان در بانگکوک پایتخت این کشور دفاع کرد و گفت آینده تایلند در خطر است. اظهارات نخست وزیر تایلند هنگامی از تلویزیون این کشور پخش شد که ارتش تایلند منطقه مرکزی بانگکوک را منطقه آزاد آتش اعلام کرد و تبادل آتش بین ارتش و معترضانی که در خیابان سنگربندی کرده اند ادامه داشت. مرکز خدمات اضطراری تایلند اعلام کرد در جریان ناآرامی‌های روز شنبه دست کم 8 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل خواستار پایان ناآرامی‌ها شده است.
شاهین بشیری بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه، خانم معلم فرانسوی که به اتهام جمع‌آوری اطلاعات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران امکان خروج از ایران را نداشت، اجازه دارد به فرانسه برگردد.
روز اول مشخص بود که کلودی رایس توی این قضیه گروگانه.
دادستان عمومی انقلاب تهران اعدام‌های اخیر را تایید کرد و خبر از موارد تازه‌ای برای اعدام داد.
ایشون سخنانشون بیشتر بوی سیاسی میده تا یک دادستانی که باید در چارچوب حقوق و قانون و مقررات موضوعه بحث بکنه.
یک کتیبه قدیمی سنگی جزو میراث فرهنگی ایران از مسجد وکیل شیراز ناپدید شده است.
این کتیبه قدمت 1000 ساله داره. از نظر معیار ارزشیابی در جایگاه بسیار گرانسنگی قرار داره.
همینطور در بخش دوم مجله نیمه شب در برنامه دیدگاه ها نظرات سه صاحب نظر رو میشنوید درباره اعدام های اخیر در ایران.
در رابطه با هر 5 نفر اینها تقریبا افکار عمومی در ایران، جامعه حقوق بشر، وکلا و حقوقدانها هیچ اطلاعی از پرونده این افراد ندارند.
با ما بمونید که در 55 دقیقه آینده برنامه‌های بیشتری برای شنیدن از رادیو فردا پخش میشه. کلود کاتی رایس معلم فرانسوی که در جریان نارامی‌های بعد از انتخابات ایران دستگیر شده بود، بعد از چندین ماه بلا تکلیفی در مورد خروجش از ایران با حکم دادگاهی در تهران اجازه پیدا کرد به کشورش برگرده. دادگاه اعلام کرده بود این شهروند فرانسوی را از اتهامات وارد شده تبرئه نکرده. اتهام خانم رایس جمع‌آوری اطلاعات و حمایت از اغتشاشگران عنوان شده بود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان مقیم پاریس، معتقد این ماجرا یک پروژه مشخص بوده.
روز اول مشخص بود که کلودی رایس توی این قضیه گروگانه. در مصاحبه هم که احمدی نژاد با تلویزیون فرانسه کانال 3 کرد، به صورت علنی گفتش که ما هم چند زندانی در فرانسه داریم، خواستار آزادی اونها هستیم. زندانی های احمدی نژاد در فرانسه، یکیشون وکیل راد بود که جزو 3 نفری است که شاپور بختیار و منشیش کتیبه رو کشتند و محکوم به حبس ابد و الان بیش از 18 ساله که در فرانسه زندانی است، و یکی هم تاجری یا دلالی به نام کاکاوند که این شخص متهم بود که در چارچوب تحریم اقتصادی که دولت آمریکا برای شرکت‌های آمریکایی به وجود آورده عمل نکرده و اجناسی رو که ممنوع صدور بوده از طریق یک کشور دیگه به ایران فرستاده. چون این عمل جرمه در چارچوب قوانین آمریکا، دولت آمریکا از دولت فرانسه درخواست کرده بود که این شخص به آمریکا مسترد بشه و خب پرونده در دادگستری فرانسه مطرح بود و هفته گذشته دادگستری فرانسه با استدلال این شخص مخالفت کرده. به مجردی که کاکاوند آزاد شد، 8 روز پیش به ایران بازگشت، مقدمات آزادی خانم کلودی رایس فراهم اومده بود.
دادگاه رسیدگی کننده به پرونده خانم رایس در واقع عنوان کرده که از اتهامات وارد شده ایشون تبرئه نشدن اما اجازه ترک ایران رو دارن. یعنی با توجه به اینکه برها اتهام قبلی جاسوسی بود،
اتهامش میدونید در اون چیزی که در رسانه‌های خبری اعلام کردن گفتن خانم رایس ارتباط داشته و از داخل ایران اطلاعات به بیرون میفرستاده و این عمل جاسوسیه. در قوانین ایران مجازات جاسوسی جریمه نیست، جریمه کوچکترین مجازاتی است که در مورد یک جرم کوچک تعلق میگیره. در چارچوب قوانین ایران نمیشود کسی متهم به جاسوسی باشه و بعد محکوم به پرداخت جریمه بشه. پس مشخص است که از ابتدا برای خانم رایس پرونده سازی کرده بودند به قصد تصفیه حساب سیاسی.
آقای لاهیجی، شما تاکید دارید که از ابتدا مشخص بود که این ماجرا یک جور گروگانگیری بوده. فکر میکنید چرا از زمانی که خانم رایس دستگیر شد و آقای سارکوزی اعلام کردن که هرچه سریعتر باید خانم رایس آزاد بشه تا امروز اینقدر این ماجرا طول کشیده؟
برای که ببینید روابط بین‌المللی مسئله است که فقط و فقط روی تناسب قوا و موازنه قدرت ممکنه به نتیجه برسه. ما نمیدونیم چه گفتگوهایی بین دولت فرانسه و دولت ایران صورت گرفته. دولت فرانسه فکر میکرد با گفتگوهایی که بین نمایندگان دو طرف جریان داره بتونه به یک صورت این قضیه رو فیصله بده. از طرف دیگه چون جمهوری اسلامی هم از این قضیه استفاده داخلی هم کم نکرده بود و از اول میخواستش که مجموعه جنبش و تمام تظاهرات اینا رو منتصر به خارج بکنه، تا کلودی رایس رو در کنار متهمان دیگری گذاشتن در همون دو جلسه قضایی به صورت دادگاه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. یعنی از این نظر هم استفاده داخلی هم از پرونده سازی برای کلودی رایس داشتن. بنابراین هم استفاده داخلی کردن و هم استفاده خارجی کردن، به خاطر اینکه بالاخره تونستن از این طریق یکی از کسانی که در فرانسه زندانی بود او را آزاد بکنن. البته من نمیخوام بگم که دادگستری فرانسه مستقل نیست و روی فشار دولت فرانسه این کارو کرده، ولی آقای احمدی نژاد بود که روز اول آزادی کلودی رایس رو معلق کرده بود به آزادی دو زندانی جمهوری اسلامی در فرانسه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی انقلاب تهران، به میر حسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در مورد محکوم کردن اعدام 5 زندانی سیاسی در ایران هشدار داد. آقای دولت آبادی گفت میر حسین موسوی حق ندارد احکام قطعی دادگاه‌ها را زیر سوال ببرد. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره سخنان دادستان عمومی انقلاب تهران به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد.
به طور کلی دستگاه قضایی و مسئولان دستگاه قضایی همیشه در معرض این اتهام بودند که چارچوب‌های حقوقی و قضایی رو رعایت نمی‌کنند و از یک منشأ سیاسی و یک مرکز فکر سیاسی دستور می‌گیرند برای صدور احکام و پروسه‌های قضایی و حقوقی. اتفاقا خود آقای دولت آبادی دادستان تهران با این اظهاراتی که داشتن این اتهام رو تایید می‌کنند و رسما اعلام می‌کنند که در چارچوب های حقوقی و روند قضایی گام بر نمیدارن. ایشون سخنانشون بیشتر بوی سیاسی میده تا یک دادستانی که باید در چارچوب حقوق و قانون و مقررات موضوعه بحث بکنه. اینکه کسی حق نداره یک حکمی رو زیر سوال ببره به دلیل اینکه دل دشمنان نظام رو خرسند بکنه و باعث رضایت اونها بشه، یه حرف سیاسی است، یک حرف حقوقی که یک دادستان باید بزنه نیست. و سایر صحبت هایی که ایشون در این مباحث داشتن و تهدیدی که آقای موسوی رو میکنن، همه اینها نشان دهنده این هستش که دستگاه قضایی در کنار سایر دستگاه‌های سرکوب تلاش میکنه با بیانیه‌های سیاسی و با شعارهای سیاسی و تهدید و ارعاب مخالفین و منتقدین رو از مقابله و انتقاد با مواضع حاکمان باز بداره.
این اولین بار نیستش که هشدار به آقای موسوی داده میشه و یا احیانا به آقای کروبی. بارها اونها به عنوان سران فتنه نامیده شدن و هشدار داده شده به اونها که دادگاهی خواهند شد. شما در مورد این هشدارها که در روزهای اخیر شدت گرفته، آیا فکر میکنید که ارتباطی داره با نزدیک شدن سالگرد آغاز جنبش سبز در ایران؟
کمیت انواع و اقسام فشارها و تضییقات رو در طول این 10-11 ماه گذشته امتحان کرده، از سرکوب‌های خیابونی گرفته تا ائتلاف‌گیری‌ها و اشکال دیگه. به نظر میرسه که هیچ کدوم از این اشکال نتونسته حداقل رهبران اعتراضات رو به سکوت و خودسانسوری و محافظه‌کاری و سرفرود آوردن در برابر حاکمان مجبور بکنه. شاید توی بخش‌های اعتراضات خیابونی اینها به صورت موقت و ظاهری موفق شده باشند که اعتراضات توده‌ای در خیابونی رو جالتاً ساکت بکنند، اما برای اونها لزوماً اون بخش مهم نبوده و اینکه رهبران اعتراضات همچنان مصاحبه میکنند و ای بسا مواضع تندتری رو میگیرند و رسانه‌های خارج و بعضاً حتی رسانه‌های داخل هم اون رو پوشش میدن، این خودش یک ضربه بزرگی است به حاکمیت که تلاش میکنه که این قسمت رو با هر شکل ممکن سرکوب کنه و خفه کنه، ولی اینها همچنان دارن به حرف خودشون ادامه میدن. به نظر میرسه که صدور احکام جدید اعدام در آستانه سالگرد انتخابات و سالگرد آغاز این جنبش در ایران در همین راستا ارزیابی میشه و تهدیدی که دادستان تهران کرده آقای موسوی رو صریحاً و به طور مشخص، آقای کروبی رو تلویحاً، هم باز در همین راستا هستش که اینها رو به سکوت وادارند و اینها رو تهدید بکنند که حرفی نزنند و در آستانه این واقعه مهم جنبش اجتماعی رو دوباره موتورش رو روشن نکنند و اون رو به عرصه خیابان نیارند. این نگرانی اینها بیشتر از این بابه.
به نظر شما این گونه هشدارها و تهدیدها کارساز خواهد بود؟
بی‌تردید تهدیدها و این فشارها مؤثر نخواهد بود و آقایان موسوی و کروبی به راه خودشون که دفاع از حقوق مردم هست، دفاع از آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و تلاش برای استیفای حقوق ملت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و با روش‌های مسالمت‌آمیز و قانونی هست رو ادامه خواهند داد و از این هدف خودشون دست بر نخواهند داشت. مضافاً بر این که ای بسا جنبش قومی در کنار جنبش سبز بیدار بشه، این دو به هم پیوند بخورن و از پیوند این دو ای بسا جنبش وارد فاز جدیدی بشه و خلأهایی که در طول این مدت جنبش سبز داشته به مرور به دلیل این نابخردی هایی که حاکمیت میکنه این خلأها پر بشه و اتفاقا این جنبش قدرتمندتر بشه و روزی که جنبش قدرتمندتر بشه طبعا رهبران جنبش، رهبران اعتراضات آقای موسوی کروبی هم قدرتمندتر و محکمتر با حاکمیت حرف میزنن.
سراج‌الدین میردامادی بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، که درباره صحبت‌های دادستان عمومی انقلاب تهران به سوالات بهروز کارونی جواب می‌داد. و در ادامه، سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت با انتشار بیانیه اعدام‌های سحرگاه یکشنبه 19 اردیبهشت ماه در زندان اوین را محکوم کرده و هشدار داده که پیامدهای چنین وقایعی در صورتی که با سکوت و واهمه اقشار آزادی‌خواه روبرو بشه قابل تکرار هست. محمود سعیدزاده، عضو شورای سیاست‌گذاری ادوار تحکیم وحدت، در این زمینه به سوالات الهی روانشاد جواب میده.
برحال باید دوستان سازمان به جمع‌بندی می‌رسیدن و بعد از جمع‌بندی خب نگرانی‌های ما هم به عنوان یه سازمان سیاسی و هم با توجه به صدقه حقوق بشری سازمان واقعا احساس نگرانی کردیم. این نگرانی نه بابت اقدام سیاسی امنیتی از طرف دولت، بلکه اینکه جمع زیادی از ایرانی‌ها که به اصطلاح کردهای ایرانن به طوری احساس نگرانی عمیقی می‌کنن و ما نمی‌تونستیم نسبت به نگرانی و رنج اون مردم بی‌تفاوت باشیم.
آقای سعید زاده، در این بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران ضمن محکوم کردن آنچه که روند ناعادلانه و به دور از قانون اعدام‌های اخیر زندانیان سیاسی خونده، به مواردی نیز اشاره می‌کنه. ممکن این موارد را از شما بشنویم؟
ببینید، وکیل آقای فرزاد کمانگر به عنوان نمونه ادعا میکنه که آقای فرزاد کمانگر هیچ کدوم از اتهامات وارده رو نپذیرفته، ضمن اینکه وقت دادگاه ها بسیار کم بوده. در همه جای دنیا، حتی جمهوری اسلامی در بقیه کشورها هم ادعا میکنه که باید حقوق افراد به رسمیت شناخته بشه، آیین دادرسی به طور عادلانه اجرا بشه، متهمین بتونن از حق خودشون دفاع بکنن، حق بتونن وکیل بگیرن برای خودشون، با خانواده هاشون دیدار داشته باشن. اینا دیگه از دایی ترین حقوقیه که هر متهمی باید بتونه داشته باشه، که متاسفانه هم خانواده های این اعدامی ها و هم وکیلشون ادعا میکنن که اینا از ابتدایی ترین حقوق خودشون برخوردار نبودن.
در این بیانیه آقای سعیدزاده اشاره شده به نیروهای مافوق دستگاه قضایی در جایگاه شاکی، قاضی و مجری.
بله، ما به هر حال از بعد از انتخابات به طور کلی در سراسر ایران و قبل از انتخابات به خصوص در کردستان شاهد بودیم که مقامات امنیتی به زن یا به گمان یه عده افراد رو دستگیر میکنن، براشون پرونده سازی میکنن، از همون ابتدا دسترسی به وکیل ندارن، مورد شکنجه قرار میگیرن، یا حداقل اینه که هم وکلاشون و هم خانواده هاشون و هم خود این زندانی ها نامه دادن بیرون که اینا تحت شکنجه مجبور شدن که اتهاماتی رو بپذیرن. با پذیرفتن این اتهامات دست قاضی هم بسته میشه و اصلا قوه قضایی هم در مجموع قوه قضایی در ایران استقلال قضایی نداره. این نه تنها یک ادعا نیست، بلکه یک واقعیت علمی است. قوه قضایی انتصابی این کل قوه قضایی و اون پرنسیبایی که در بقیه کشورها که قوه قضایی مستقل جدا از حکومت و حتی باید نظارت بکنه بر کار دولت مردان، در ایران وجود نداره.
آقای سعید زاده، در این بیانیه شما گفتید که اعدام‌ها با هدفی صورت گرفته و اون ارعاب در میان جامعه ایران، در این باره توضیح بدید.
بله، بیانیه نسبت به فضای جامعه و انتظاری که مردم از سازمان و احزاب دارن صادر شده، ضمن اینکه ما واقعا نسبت به اقدامات تند و غیر عقلانی بخشی از حاکمیت احساس نگرانی می‌کنیم. بیانیه در همین قالب نوشته شده. بالاخره در تمام آیین‌ها، در تمام فرهنگ‌ها احترامی به جنازه، احترامی به پیکر انسان‌ها وجود داره. حتی نسبت به که فامیلا و بستگان این اعدامی ها باید میتونستن یه مراسم درخور یا حداقل آبرومندانه اینا رو دفن میکردن. این برای ما واقعا غیر قابل قبوله که یه جنازه رو به گروگان بگیرن به تحویل خانوادهشون ندن.
محمود سعیدزاده بود، عضو شورای سیاست‌گذاری ادوار تحکیم وحدت، که به سوالات الهه روانشاد جواب میداد.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده سیر باره بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
باز هم درباره اعدام‌های اخیر در ادامه حرکت‌های اعتراضی نسبت به اعدام 5 نفر از زندانیان سیاسی در زندان اوین در تهران، روز شنبه هم شهرهای اروپا شاهد راهپیمایی‌های مختلف و تظاهرات بود. یکی از این حرکت‌های اعتراضی در شهر هامبورگ در آلمان برپا شد. همکارم شهرام میریان گزارش میده.
در ادامه حرکت‌های اعتراضی روز شنبه در شهرهای آلمان، تا کنون 2 راهپیمایی، یکی در شهر دوسلدورف و دیگری در شهر کلن برپا شده. همینک تظاهراتی در شهر هامبورگ در جریان هست و سخنگوی این حرکت آقای پرویز مختاری هستند.
امروز شنبه همراه با بسیاری از شهرهای دنیا اینجا جمع شدیم و اکسیان اعتراضی داریم. تعداد زیادی اعلامیه پخش کردیم، اعلامیه ساعت به ملل تهیه کرده بود، اعلامیه همجمن دفاع از حقوق بشر و دموکراسی هامبورگ و به کمک مادران و عزادار هامبورگی تهیه کرده بود. اینا رو پخش کردیم، مثل همیشه تعداد زیاد حضور جمع کردیم.
آقای مختاری، در فراخوان شما آمده که شما دو دار سمبولیک هم در واقع درست کردید و در این تظاهرات گذاشتید. ممکن در این باره هم توضیحاتی بدید؟
نشان دادن اینکه در ایران مردم رو به دار میکشند، به چوبه دار میکشند، یکی از جنایتکارترین شیوه های اعدام انسان ها. دو چوبه دار حاضر کردیم اینجا که در این دو چوبه دار به طور سمبولیک یکی یک نقشه ایران هستش و روش عکس های اعدامی ها هستش، یکی هم باز همین دو جوان رو نشون میده که اعدام شدن، یک دختر یک پسر، یکی از همیاران ما لباس به اصطلاح مذهبی اسلامی کرده تنش با روسری و مانتو به صورتش به صورت پرچم ایران در آورده، اون هم به طور سمبولیک یک تنابه دار به گردنش آویزونه و مثل همیشه به جمع‌آوری امضا مشغول است.
آقای مختاری، این گویا طی یک هفته اخیر این هفتمین تظاهرات شما هست در شهر آمبول، بله؟
اشکال مختلف تظاهرات هم ادامه میدیم، با این شعار میریم جلو که هر روز یک کار، هر چقدر کوچک، هر روز یک گام، هر چقدر کوتاه، ما باید برای مردم میهنمون برداریم. ما نباید خانواده زندانیان سیاسی رو تنها بگذاریم، ما نباید دست اینها رو باز بگذاریم به بسیار جوانانمون. ببینیم که حتی همین که دروسیش اتحادیه افق جمعی این قطعهای صورتگیره رو محکوم کرد. ما سعی میکنیم با این شورای آلمانیمون توجه همشهریهای آلمانیمون به مسئله ایران جلب بکنیم.
با تشکر از شما آقای پرویز مختاری، سخنگوی تظاهرات شهر هامبورگ، به آگاهی شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که یک راهپیمایی گسترده و بزرگ که از سوی 20 جریان سیاسی فراخوان داده شده روز یکشنبه در شهر برلین برپا میشه. این راهپیمایی از داخل شهر برلین روز یکشنبه آغاز خواهد شد و به مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین ختم خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. جعفر پناهی، فیلمساز مطرح سینمای ایران، که این روزها به جای داوری بخش مسابقه فستیوال فیلم کن در پشت میله های زندان هست، در نامه ای از حرکت سمبولیک فستیوال کن برای گذاشتن یک صندلی خالی به یادش در مراسم افتتاحیه تشکر کرد. مانیا منصور.
صدای شما هم آهنگ صداهایی است که از پشت دیوارهای بلند زندان اوین از سوی همسر، فرزندان و عزیزان هموطنم برای آزادیم می شنوم. در این لحظات با عشق به همه دوستان سینماگرم در هیئت داوران، فیلمسازان و همه شرکت کنندگان در جشنواره کن که نام مرا در صندلی خالی می بینند زندگی را سپری می کنم. این بخشی از پیام تشکرآمیز جعفر پناهی، سینماگر ایرانی، خطاب به ژیل ژاکوب، رئیس جشنواره بین‌المللی فیلم کن از پشت میله‌های زندان اوین است. فستیوال کن در یک حرکت غیرمنتظره یک صندلی خالی را با نام جعفر پناهی در کنار هیئت داوران خود قرار داد تا جای خالی این فیلمساز تحسین شده سینما ایران در معتبرترین فستیوال سینمایی جهان کاملا حس شود.
Le fauteuil vide
the empty chair
est celui du cinéaste iranien
director
Jafar Panahi.
ژیل ژاکوب، رئیس فستیوال کن، پیش از این در جلسه مطبوعاتی فستیوال امسال از جعفر پناهی به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران نام برده بود، اما این فیلمساز متفاوت ایرانی نزدیک به 3 ماه است که به اتهام ساختن فیلمی در مورد حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در بازداشت به سر می‌برد. آقای پناهی ضمن تشکر از مسئولین فستیوال کن و رئیس آن در بخش دیگری از نامه خود می‌نویسد: از اینجا به انسان دوستی و شرافت شما درود می‌فرستم و از تمامی دست‌اندرکاران فستیوال کن به ویژه آقای ژیل ژاکوب صمیمانه تشکر می‌کنم. جعفر پناهی در ادامه از تلاش‌های دو وزیر امور خارجه و وزیر فرهنگ فرانسه برای آزادی او نیز تشکر می‌کند. این دو وزیر فرانسوی در روزهای گذشته از دولت ایران خواستند تا جعفر پناهی را برای شرکت در فستیوال کن آزاد کند. همچنین تیم برتون، رئیس هیئت داوران این دور از فستیوال کن، خواهان آزادی جعفر پناهی شده و گفته همه ما از آزادی بیان دفاع کرده و برای آن مبارزه می‌کنیم. سازمان عفو بین‌الملل نیز خواهان آزادی جعفر پناهی شده است. از سوی دیگر ده‌ها سینماگر ایرانی و همچنین گروهی از سرشناس‌ترین سینماگران آمریکایی چون مارتین اسکورسیزی، استیون اسپیلبرگ و رابرت دنیرو با انتشار بیانیه‌هایی خواهان آزادی این فیلمساز پرافتخار ایرانی شدند. جعفر پناهی با اینکه توانسته معتبرترین جوایز فستیوال‌های جهانی چون شیر طلایی فستیوال ونیز، خرس نقره‌ای فستیوال برلین و یوزپلنگ طلایی لوکارنو را تصاحب کند، اما هیچ کدام از فیلم‌هایش تاکنون در ایران به نمایش عمومی در نیامدند. جعفر پناهی پیش از این در گفتگو با رادیو فردا وضعیت فعالیت حرفه‌ای هنریش را در ایران اینگونه توصیف کرده بود:
در این 4 سالی که آقای احمدی‌نژاد اومده اجازه ندادن که من هیچگونه فیلمی بسازم و مثل دوران آقای خاتمی فیلمای من اجازه نمایشم پیدا نکرده و من هرچه فیلم نامم دادم رد شده و خود من تو این سالها تنها کاری که کردم توی چندین فیلم تونستم یه مدار تاثیر داشته باشم، مشورت کنم و یا کار کنیم که فیلمای متفاوت به وجود بیاد، اما خود من اجازه کار ندارم، حاضرم نیستم ایران رو ترک کنم و با هم فرده بردن وزارت اطلاعات و اصلا پیشنهاد اونهاست که ما از ایران بریم و ماها در مقابل این مقاومت میکنیم و میگیم نمیریم.
جعفر پناهی نامه خود را خطاب به مسئولین فستیوال کن چنین پایان میدهد: با امید به فردایی بهتر، جعفر پناهی، ایران، بند 209 زندان اوین.
این صدای رادیو فرداست.
یک گفتگو: کتیبه سنگی 1000 ساله مسجد وکیل شیراز به سرقت رفته. مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس ضمن تایید این خبر گفته که مسجد وکیل در اختیار میراث فرهنگی نبوده و اوقاف این بنا رو در اختیار داره. در خبر اومده که سارقان دست و پای نگهبان این مسجد تاریخی رو بستند و سپس این کتیبه سنگی رو به سرقت بردند. مسجد وکیل از جمله شاخص‌ترین نمونه‌های میراث فرهنگی تاریخی شهر شیراز محسوب میشه و کتیبه مذکور در راهروی ورودی این مسجد نصب شده بود. محمد علی دادخواه، پژوهشگر فرهنگ ایران، در همین زمینه به سوالات الهی روانشاد از رادیو فردا جواب میده.
این کتیبه قدمت 1000 ساله داره و این رو بعداً به نزدیکی مسجد وکیل منتقل کردن. از نظر معیار ارزشیابی در جایگاه بسیار گرانسنگی قرار داره، یعنی اعتباری که جامعه جهانی و میراث فرهنگی و کهن‌شناسان جهان برای اون قائلن بسیار بالاست و با توجه به قدمت اون باید در حفظ، حراست و پاسداری اون دقت لازم به عمل می آورد که متاسفانه به عمل نیاوردن.
آقای دادخواه، مسئولیت حفاظت از این کتیبه سنگی بر عهده کدام سازمان و ارگان بوده؟
اوقاف و میراث فرهنگی هر کدام این مسئولیت رو به گردن یکدیگر می اندازن. اما اگر قرار برانه که قانون رعایت بشه، اداره حقوقی قوه قضاییه صراحتاً گفته که حفظ میراث فرهنگی در زمره امر به معروف و نهی از منکره، یعنی وظیفه عمومی و عامه افرادی که باید نسبت به این مسئله اقدام بکنن. لذا فرق نمی کنه که میراث فرهنگی سهل‌انگاری کرده باشه یا اوقاف اکنون شانه از بار مسئولیت خالی میکنه. واقعیت اونه که در خصوص حفظ یک میراث ارزشمند که متعلق به این سرزمین از یک سو، همه بشریت از دیگر سو، این نسل از یک سو و همه نسل های بشریت از دیگر سو بی توجهی شده. البته از این موارد باز هم متاسفانه ما داشته ایم که در جای جای این کشور نسبت به میراث فرهنگی که سند هویت و ملیت ماست، متاسفانه از ناحیه کسانی که دایی مسئولیت اون رو دارن بی توجهی میشه.
آقای دادخواه، تصور میکنید هدف از سرقت این کتیبه چه بوده؟ آیا ارزشمندی اون تا به این درجه است که یک همچین جسم سنگینی رو براش دست به سرقت بزنن؟
احتمالات متعددی میشه، اما نهایتاً به گونه شاید سائقه مالی و دریافت ارزش از یک سو بوده و از سوی دیگر که اصلا نسبت به این موارد یک عدم توجه، یک بی‌اعتباری عمومی رو جلوه‌گر بکنن. میدونیم که چند سال پیش هم متاسفانه کتیبه‌های هخامنشی از بین رفت. بدتر از اونها ما میدونیم که در استان هرمزگان کتیبه بسیار ارزشمندی متاسفانه تراشیده شد. هیچ کس نیومد مردانه کمر همت بالا ببنده و آستین معرفت بالا بزنه و شرافتمندانه از این حقوق ملت دفاع بکنه.
کتیبه سنگی هزار ساله مسجد وکیل شیراز به سرقت رفته. محمد علی دادخواه، پژوهشگر فرهنگ ایران، در این زمینه به سوالات الهی روانشاد از رادیو فردا جواب میداد.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
به انتهای نیمه نخست مجله نیمه شب میرسیم. با ما همراه باشید تا چند ثانیه دیگه که با مرور خبرها در نیمه دوم مجله نیمه شب بخش بعدی برنامه رو هم خواهیم شنید. میزه گرد دیدگاه ها.
به رادیو فردا گوش میکنید.
برنامه دیدگاه های امشب در مورد اعدام های اخیر در زندان اوین تهران هست. اما قبل از اینکه سراغ این بخش بریم، با شاهین بشیری همراه بشیم و خبرهای تازه رادیو فردا.
با سلام. جمعی از مدرسین و طلاب حوزه های علمیه بانوان صبح شنبه با میر حسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کردند. به گزارش تارنمای کلمه وابسته به اصلاح طلبان، میر حسین موسوی در این دیدار گفت اگر یک نظام اسلامی و مدعی اطاعت از اهل بیت است، باید به زندگانی و نحوه تعامل آنان با مردم توجه کند و آن رفتارها را اسوه قرار دهد. میر حسین موسوی افزود اگر اکنون سؤال مردم این است که آیا روش و سیره دولت مردانی که ادعای مسلمانی و اسلام دارند و دروغ میگویند با سیره فاطمه زهرا کوچکترین سازگاری داشته است؟ موسوی همچنین پرسید آیا پیامبری که ما میشناسیم حاضر بودند چون این زندانهایی در قلمرو حکومت اسلامی و دین داشته باشند؟ دادستان انتظامی قضات گفت پرونده قضات متخلف حوادث بعد از انتخابات در دست رسیدگی است، اما به مرحله تعلیق قضات نرسیده است. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، حجت الاسلام احمد شفیعی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مسئولیت قضایی قضات چگونه به تخلفات آنها رسیدگی خواهد شد گفت طبق قانون برای رسیدگی به اتهامات و تخلفات قضات ابتدا آنها باید تعلیق شوند تا بعد بتوان به تخلفات آنان رسیدگی کرد. این مقام قضایی افزود دلایل مطرح شده علیه قضات حوادث بعد از انتخابات برای تعلیق آنها کافی نبود. آبهیسیت وجاجیوا، نخست وزیر تایلند، روز شنبه از سختگیری نظامی علیه معترضان در بانگکوک، پایتخت این کشور، دفاع کرد و گفت آینده تایلند در خطر است. اظهارات نخست وزیر تایلند هنگامی از تلویزیون این کشور پخش شد که ارتش تایلند منطقه مرکزی بانگکوک را منطقه آزاد آتش اعلام کرد و تبادل آتش بین ارتش و معترضانی که در خیابان سنگربندی کردند ادامه داشت. مرکز خدمات اضطراری تایلند اعلام کرد در جریان ناآرامی‌های روز شنبه دست کم 8 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند. جمهوری اسلامی به کلوتیل رایس، یک معلم 24 ساله فرانسوی، اجازه داده است به کشورش بازگردد. به گفته محمد علی مهدوی ثابت، وکیل کلوتیل رایس، دادگاه حکم 10 سال حبس موکلش را به 300 میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرده بود که با پرداخت آن مجوز خروج موکلش صادر شده است. او افزوده که روز یک شنبه برای دریافت گذرنامه موکلش به دادگاه انقلاب خواهد رفت. پلیس جمهوری آذربایجان ده‌ها فعال سیاسی مخالف دولت را بازداشت کرد. این عده قصد داشتند گرد همایی اعتراض‌آمیز بدون مجوزی را به منظور درخواست آزادی تجمعات و انتخابات آزاد برگزار کنند. قرار است انتخابات مجلس جمهوری آذربایجان در فصل پاییز انجام شود. گروه‌های مدافع حقوق بشر دولت جمهوری آذربایجان را به دلیل رفتار خشن با رسانه‌های مستقل و گروه‌های مخالف مورد انتقاد قرار دادند.
خبرهای این ساعت رادیو فردا رو با شاهین بشیری شنیدید. اما برنامه دیدگاه ها رو بشنوید در مجله نیمه شب رادیو فردا.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها همراه شما. اعدام ناگهانی 5 زندانی جوان سیاسی، فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هویی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان که 4 نفر آنان کرد بودند، موجی از بهت و حیرت و تنفر از این اعدام‌ها را در سراسر جهان به دنبال داشت. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، احزاب و گروه‌های سیاسی ایرانی، نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر در جهان، احزاب و اتحادیه‌های کارگری و معلمان در کشورهای مختلف و شخصیت‌های سیاسی با محکوم کردن این اعدام‌ها قانونی بودن این احکام را به چالش کشیدند. در 2 روز گذشته در بسیاری از شهرهای کردستان در اعتراض به این اعدام‌ها اعتصاب‌هایی صورت گرفت. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به طور مستقیم این اعدام‌ها را محکوم کردند. مهدی کروبی در دیدار با خانواده‌های زندانیان گفت اعدام این افراد در شرایطی صورت گرفته است که هیچ کس از چند و چون پرونده آنها با خبر نیست و جرم آنها به دلیل علنی نبودن دادگاه و عدم رعایت آیین دادرسی و قانون برای هیچ کس محرز نشده است و این رویه هیچ تناسبی با موازین شرعی و قضایی ندارد. میرحسین موسوی هم روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از جوانان آزاد شده از زندان و خانواده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی گفت امروز در زندان‌ها شکنجه است، اعترافگیری است و این اتفاقات نشان می‌دهد که گروهی تا چه حد در جامعه متوسل به خشونت طلبی شدند، آن هم برای رسیدن به منافعی خاص. میرحسین موسوی با اشاره به اجازه دادن به مادران 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران گفت
همین روزا ما خبر شنیدیم، اصلا شما هم شنیدید، 3 آمریکایی رو گرفتن، مادرشون اجازه دادن که بیان با اینا ملاقات. کار خوبی هم هست، تایید می‌کنیم کسی گرفتن مادره، حالا در آمریکا باشه، اروپا باشه، هر جای دیگه باشه، ارزن نشه باید ببینه و تماس داشته باشه و اطلاع داشته باشه. آیا همون تصمیمی که برای مادرها گرفتن برای مادرها ایرانی هم میگیرن؟ آیا همون تصمیمی که برای اونها قائل خواهند شد با احترام بیارن و ببرن برای اونها ایرانی هم خواهرها و مادرها، زنها و کسانی که کسی رو در زندان دارن برایشون قائل خواهند شد؟
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری در دیداری با جوانان بدون اشاره مستقیم به این اعدام ها گفت دوران سرکوب و تحمیل پایان یافته است. به گزارش سایت کلمه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است زندانی شدن افرادی که نیت مصلحانه دارند در مجموع سازنده بوده و ثمراتی هم به دنبال دارد. این زندان رفتنها منجر به آگاهی و بیداری بیشتر مردم می شود و کار برای مردم زحمت و مرارت دارد و سختی های مسیر را باید تحمل کرد. آقای رفسنجانی میگوید مطمئن باشید کسانی که در زندان یک سیلی میزنند به اندازه 10 سیلی باید جوابگو باشند. به گفته اعضای خانواده و بستگان اعدام شده ها، دولت هنوز از تحویل جسد آنان به خانواده هایشان خودداری می کند. اعدام این 5 جوان گذشته از جنبه حقوق بشری و سیاسی آن، یک بعد دیگر هم پیدا کرد که جنبه همبستگی قوم های ایرانی در محکومیت یک صدای این سیاست جمهوری اسلامی است. در برنامه دیدگاه ها در این هفته میپردازیم به اعدام 5 جوان و زندانی سیاسی و پیامدهای این سیاست در گفتگو با نرگس محمدی، فعال مدافع حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، مجید محمدی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک و سامان رسولپور روزنامه‌نگار کرد در سوئد. آقای رسولپور، گفته میشه که اعتراض در کردستان به اعدام این 5 جوان گسترده بوده.
بعد از اینکه در روزهای گذشته فراخوان‌های از سوی احزاب و گروه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی و دانشجوی کرد صادر شده بود، مبنی بر اینکه در اعتراض به اعدام این افراد دعوت کرده بودن از شهروندان که روز پنجشنبه رو در اعتصاب عمومی به سر ببرن و مردم به سر کار نرن، بازار و مغازه‌ها رو تعطیل بکنن. میشه گفت که استقبال کم نظیری از این فراخوان شد و میتونم بگم که در همه شهر های کردستان و شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی و بعضی از مناطق استان کرمانشاه هم بازار و مغازه‌ها به شکل یک پارچه تعطیل بودن و مردم در خونه هاشون موندن و به این شکل اعتراض خودشون رو به اعدام این افراد نشون دادن.
خانم محمدی، کانون مدافعان حقوق بشر در تهران طی نامه‌ای که خطاب به آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه منتشر کرد، مطرح کرد که بسیاری از موازین حقوقی و قضایی در این اعدام‌ها رعایت نشده. به نظر شما چه مکانیزم هایی در قوه قضاییه کار میکنه که خیلی از این موازین خود جمهوری اسلامی و مواد قانونی خود قانون مجازات اسلامی هم رعایت نمیشه؟
مهمترین اونها رو که باید اشاره بکنم، قانون اساسی صراحت داره که میبایستی که دادگاه ها در مورد جرایم سیاسی و امنیتی به صورت علنی برگزار بشه و همینطور بایستی که هیئت منصفه هم توی این دادگاه ها باشه، تا اینکه اولین گام برای رسیدگی به این پرونده ها برای اینکه دادرسی عادلانه وجود داشته باشه بشه اظهار نظر کرد که این دادرسی ها عادلانه بوده. اما در رابطه با هر 5 نفر اینها تقریبا افکار عمومی در ایران، جامعه حقوق بشر، وکلا و حقوقدان ها هیچ اطلاعی از پرونده این افراد ندارند. یعنی ما متفق هستیم که دادرسی عادلانه در مورد این افراد صورت نگرفته، دادگاه های اونها علنی برگزار نشده. ما توی ناممون هم از آیت الله لاریجانی سؤال کردیم که اگر چنانچه بیانیه ای که قوه قضاییه منتشر کرده و اعدام اینها را اعلام کرده و گروهی که معتقد بودن اینها باید اعدام بشن مطمئن بودن که اینها اعمالی رو مرتکب شدن که مجازات مرگ مستحق هست، چرا دادگاه اینها را علنی برگزار نکردن؟ تا افکار عمومی در ایران و در جامعه حقوق بشر و عرصه بین الملل در مورد جرائم اینها روشن بشه، دلیل اینکه هیئت منصفه اینها که بوده که چرا این وضعیت دادرسی عادلانه محروم بودن، این اساس اعتراض ما به قوه قضاییه هست که اعلام کردیم ما با هر مجازات اعدامی مخالف هستیم، به خصوص در مواردی مثل اعدام این 5 نفر. یعنی وقتی جرائم اونها امنیتی اعدام میشه، وقتی جرائم سیاسی اعدام میشه، طبق قانون اساسی برای اینکه دادرسی عادلانه وجود داشته باشه باید دادگاه علنی باشه، اما نبود.
آقای محمد، این اولین بار نیست که البته در ایران مخالفین با حکومت اعدام میشن، ولی این بار اعدام 5 جوان موجی از نزدیکی نیروهای سیاسی رو هم دامن زده و اون اینکه گروه‌های سیاسی، شخصیت‌های سیاسی با محکوم کردن این روش قوه قضاییه خواستار لغو مجازات اعدام شدن. آیا این یک شانسی است برای جمع شدن نیروهای سیاسی بر روی یک مسئله مشخص؟
همینطور هست. به نظر من این اعدام‌ها که به شدت تلخ هست و مذاق همه ایرانیان رو در همه دنیا تلخ کرده، برخی پیامدهایی احتمالاً مثبت برای جنبش سبز میتونه در بر داشته باشه. یکیش همین متحد کردن همه نیروهای مخالف هست در حول محور حقوق شهروندی. نکته که آقای موسوی در واکنششون ابراز کردن که فراتر از ایدئولوژی، فراتر از اختلافات میان گروه‌ها، حقوق شهروندی باید رعایت بشه و همه باید از حقوق شهروندی یکدیگر دفاع کنند، مبنای بسیار خوبی است که همه گروه‌های سیاسی رو میتونه در کنار هم قرار بده و از این جهت این بحث اهمیت داره که تا کنون نیروهای اصلاح طلب مذهبی در داخل کشور بالاخص پیش از انتخابات 22 خرداد 88 معمولا در برابر اعدام‌های کسانی که متهم می‌شدند به اقدامات ستیزجویانه معمولا عکس العملی نشون نمی‌دادند، اما امروز خوشبختانه ما با شرایطی مواجه هستیم که همه نیروهای سیاسی از طیف‌های مختلف، از کمونیست‌های کارگری تا اصلاح طلبان مذهبی، با حکم اعدام مخالفت می‌کنند و بالاخص با اعدام‌های سیاسی و امنیتی. من از فرصت استفاده می‌کنم به دو پیامد مثبت دیگر این اقدام هم اشاره میکنم. یکیش مخالفت افکار عمومی هست بالاخص در اروپا و امریکا. با اطلاعیه‌ای که اتحادیه اروپا صادر کرد نشون میده که افکار عمومی جوامع اروپایی و امریکایی کاملا علیه این اعدام ها هست. همچنین انفعال حکومت رو ما شاهد هستیم. در یکی از سایت های خبری داخلی اعلام شد که صدا و سیما در نظر داره که فیلم هایی رو پخش کنه یا برنامه‌ای رو خاص این موضوع داشته باشه و شواهدش رو عرضه کنه، که البته کاملا طنزآلود به نظر میاد به دلیل اینکه وقتی 5 نفر اعدام شدن دیگه این هم بازگشت ناپذیره. اگر قرار هست که افکار عمومی داخلی توجیه بشه، خب طبعا باید در دادگاه‌های علنی این توجیه صورت می‌گرفته، اما نشان دهنده انفعال حکومت هست در برابر افکار عمومی داخلی نسبت به این اعدام‌هایی که صورت گرفته.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای رسول پور، تا چه اندازه اعدام های این 5 جوان در کردستان میتونه به نزدیکی نیروهای سیاسی کمک کنه و زمینه ای رو برای همکاری مشترک فراهم کنه؟
حداقلش این بوده که یعنی در این مورد مشخص میتونم بگم بدون استثنا همه احزاب و گروه های سیاسی کرد این مسئله رو محکوم کردن و فراخوان صادر کرده بودن و همه هم روز پنجشنبه رو روز اعتصاب عمومی اعلام کرده بودن و از راه رسانه هاشون در حال برای این مسئله کار کردن. این موضوع باعث شد که نه فقط در بین خود جریانات کردی و احزاب کرد همچین همگرایی و در حال همدلی به وجود بیاد، بلکه در این حال باعث شد که در بین کردها و جنبش اعتراضی مردم ایران که تحت عنوان جنبش سبز هست همدلی و همراهی به وجود بیاد و ما شاهد بودیم که بعد از انتخابات سال گذشته همه این بحث رو مطرح می‌کردن که چرا کردها ساکت هستن و خب کردها هم اون موقع این بحث رو مطرح می‌کردن که جامعه ایران در قبال سرکوب و اعدام‌هایی که در کردستان صورت گرفت در طی سال‌های گذشته سکوت کرده بود، اما امروز ما شاهد هستیم که این اعدام‌ها صرفاً محدود به کردستان نبوده، اون واکنش‌هایی که در پی داشته بدنه عمومی جنبش سبز به این اعدام‌ها واکنش نشون داده. ما شاهد بودیم که ده‌ها مطلب مقاله یادداشت نوشته شده در محکومیت این قضیه، بیانیه‌ها صادر شده و کردها این پیام رو دریافت کردن که من فکر می‌کنم برای اولین بار این پیام قوی رو دریافت کردن که تقریباً همه فعالان مدنی و بدنه جنبش اعتراضی همراه اونها هست، علیه این احکام بوده، اعتراض داشته به این احکام. همین مسئله باعث شده که بیشتر از همیشه کردها و سایر شهروندان در بخش‌های دیگه به هم نزدیک‌تر و نزدیک‌تر بشن.
خانم محمدی، در نامه کانون مدافعان حقوق بشر به آقای لاریجانی با اشاره به وابستگی قومی 4 تن از اعدام شدگان هشدار داده میشه که این اعدام ها میتونه به تنش‌های قومی دامن بزنه. تا چه اندازه واقعا این خطر هست که در یک چنین مواردی باعث تفرقه بین قومیت‌های مختلف بشه؟
در وضعیت کنونی سیاسی کشور و بعد از انتخابات چند ماهه به نظر میرسه که اعدام دست جمعی افراد کرد بسیار، اگر نگیم برنامه‌ریزی شده، ولی بسیار ابهام‌انگیز و تردیدآور هست. برخورد دوگانه قوه قضاییه در حوادث اخیر خودش بسترساز چنین اعتراضات گسترده‌ای در بین عموم مردم و به ویژه در کردستان میتونه باشه. ببینید، ما به عنوان ملت یا شاهد هستیم که در حوادث بعد از تعداد زیادی از هموطنان ما در سراسر کشور در تجمعات کشته شدند. در روز عاشورا ما شاهد بودیم، در 29 خرداد ما شاهد بودیم که هموطنان ما در کشور با سلاح گرم توسط افرادی کشته شدند. هیچ کدوم از اینها تاکنون ماهیتشون افشا نشده و وقتی هم در گفتگوهایی که مثلا ما با مأمورین وزارت اطلاعات توی بازجویی‌ها می‌داشتیم می‌گفتیم چرا قاتل ندا آقا سلطان معرفی نمی‌شه، پاسخ صریح نداشتن به ما بدن. بعضی میتونن به راحتی آدم بکشن، ماهیتشون شناخته نمیشه، اما بعضی افراد که اصلا دادگاهشون معلوم نیست، اتهامشون معلوم نیست، روند دادرسی اونها مبهم هست و 4 نفر اونها از خطی کردستان هستن، توی یک چنین شرایطی اعدام میشن. این به هر حال سوال برانگیز است. علاوه بر مسئله اعدام که خب جامعه حقوق بشر با اون مخالف هستن، اما نحوه عملکرد قوه قضاییه در این کیس خاص هم تردیدها رو بیشتر کرده. مثلا من 2 روز پیش دادگاه انقلاب بودم به دلیل احضاری که داشتم دادگاه رفته بودم و اونجا من متوجه شدم که یه سری افراد با لباس سنتی کردی ایستادن. خب هر کسی که از اونجا رد میشد متوجه میشد که اینها از برادران کرد هستن و با توجه به اخباری هم که وجود داشت همه حدس میزدن که اینها از اقوام این 5 نفر هستن. من هم جلو رفتم و تصدیق گفتم و شرایط بسیار دردناکی اونجا حاکم بود و من بارها بیتابی این برادران کرد رو دیدم. برادر آقای کمانگر بود، برادر آقای وکیلی و هیدریان بود. اینها یه سوالی که میکردن واقعا مایه شرم ما شده بود. این بود که خیلی خوب اینها رو کشتن، چرا جنازه ها رو نمیدن؟ چند روز از اعدام این بچه ها میگذره، چرا خانواده ها هنوز حتی نتونستن جنازه ها رو تحویل بگیرن؟ اینها که کشته شدن، اینها که اعدام شدن، خانواده ها فقط اومدن جنازه ها رو بگیرن و ببرن کردستان و اینها رو به خاک بسپرن. مسئله اعدام یک مسئله است، مسئله عملکرد قوه قضاییه با خانواده های اینها حتی به نظر من مسئله مهمتری هست. مادران این افراد چه گناهی کردن؟ سوالی که اینجا وجود داره اینه که چرا این افراد یک روز قبل از اعدامشون خبر از اعدامشون نداشتن؟ اکثر اونها با خانواده ها تماس گرفتن، صحبت کردن، در شرایط عادی بودن. حتی اونجا خانواده های همبندیان میگفتن وقتی آقای وکیلی رو سرد مثل شب صدا کردن برای اعدام، حتی با لباس زیر، با لباس خوابش رفت. آیا این واقعا انسانی هست؟ آیا این رفتار اخلاقی هست؟ یعنی آیا نمیشد این امکان وجود نداشت؟ خب یه قضایی قطعی بهتر عمل میکرد، یعنی آخرین وداع رو برای این انسانها فراهم میبود، آخرین وداع مادر با فرزند، تلخترین لحظه یک مادر و مرگ آورترین لحظه یک مادر است. ولی چرا مادر را محروم میکنند؟ بنابراین به نظر میرسه که چنین رفتاری با این خانواده ها، چنین نحوه اعدام در چنین شرایط کشور، اون هم از منطقه مظلوم کردستان، میتونه تردید ایجاد بکنه و ما این رو در ناممون کتاب آقای لاریجانی نوشتیم و ازش خواستیم که رسیدگی بکنه.
آقای محمدی، شخصیت های سیاسی معترض به رفتار دولت مانند آقای کروبی، آقای موسوی، فعالین ملی مذهبی و دیگران بسیار روشن و با نام به این اعدام ها اعتراض کردند. این اعتراض های صریح چه معنی پیدا می کنند در شرایط سیاسی روز، به ویژه با توجه به رویدادهای پس از انتخابات؟
به نظر من در طی این چند روز تقریبا این اجماع وجود داره که این اعدام ها نوعی سیگنال بوده به مخالفین و نوعی فراهم آوردن شرایط ارعاب بوده قبل از سالگرد انتخابات. اما این پرسش هست که چرا این اقدام و نه اقدامات دیگر؟ چون حکومت راه‌های مختلفی رو میتونه در پیش بگیره برای ایجاد فضای ارعاب، چرا اعدام و نه اقدامات دیگه؟ به نظر من پاسخش استیصال حکومت هست به دلیل مشکلاتی که الان مجموعه حاکمیت باش درگیر هست. غیر از سخنانی که شما نقل کردین که عمدتاً از طرف نیروهای جنبش سبز یا کسانی که با جنبش سبز تا حدودی همدلی دارند، اگر ما به آسیب شناسی هایی که از سوی نیروهای اقتدارگرا صورت میگیره نگاه بکنیم، این وضعیت حکومت رو روشن‌تر خواهیم دید. آقای مرتضی نبوی که یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، در یک مصاحبه‌ای در هفته گذشته شرایط حکومت رو خیلی خوب توصیف کردند و اون این هست که مجموعه افرادی که در پیرامون حکومت هستند، در پیرامون آقای خامنه‌ای هستند، این مجموعه هر روز کوچکتر شده. اینها نشان دهنده وضعیت استیصالی است که در حاکمیت وجود داره، علارغم سرکوب هایی که صورت گرفته، اما حکومت خودش رو سوار بر کار نمیدونه و به همین علت هم هست که از چنین اقداماتی که آخرین اقدامات یک حکومت هست مثل اعدام در شرایط موجود داره استفاده میکنه برای پیام رسانی. نوع انتخاب این افراد صرفا برای پیام رسانی است. اینکه از اقلیت ها هستند، اقلیت های قومی هستند، 4 نفر از این اعدام شدگان، انتخاب ترین حلقات هست از یک جامعه به دلیل آسیب پذیرتر بودنشون. انتخاب یک معلم نوعی پیام فرستادن هست به قشر دانشگاهی و معلم که ما ابایی از اعدام معلمان هم نداریم. انتخاب یک زن بسیار گویا هست به دلیل اینکه بخش عمده ای از فعالان جنبش سبز رو زنان تشکیل میدادن. اینها کاملا به نظر من در سطح خرد اگر نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی مدیریت سرکوب خوبی رو از خودش نشون داده در انتخابهاش، در انتخاب زمانش، در فضاسازی هایی که صورت میده. بلافاصله بعد از این اعدام ها 3 تن از مادران جهانگردها بهشون ویزا داده میشه که به ایران سفر کنن برای اینکه افکار عمومی در خارج به سمت حکومت سوق داده بشه. به نظر من اتفاقی نیست که درست روز بعد از اعدام ها اعلام میشه که اینها میتونن ویزاشون رو بیان بگیرن از دفتر ایران در سازمان ملل. نوعی فضاسازی هست برای اینکه این سرکوب ها رو در سطح جامعه جهانی تا حدودی به یک نحوی ماله روش کشیده بشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای رسول‌پور، خبرهایی هست مبنی بر این که شمار دیگر از زندانیان با اتهام محاربه در انتظار مجازات اعدام هستند که بیشتر اونها هم کرد هستند. پیامدهای این اعدام‌ها و اعدام‌های احتمالی زندانیان کرد برای دولت جمهوری اسلامی در مناطق کردنشین چه خواهد بود؟
در حال حاضر 20 نفر از کسایی که به محاربه متهم شدن حکم اعدام دارن و حدوداً 17 نفر از اونها کرد هستن و اتهامشون هم همکاری و یا عضویت با گروه‌های مخالف هست. اما در واقع مهمترین قضیه، من فکر میکنم جدا از بحث انگیزه ها، همون پیامد ها هستش که چه پیامد هایی داره، واکنشی که مردم نشون دادن. یک پیامد همین قضیه هستش که به شکل بی سابقه مردم در این حال که حاکمیت تونسته این هزینه رو تحمیل بکنه و به هر حال با هر انگیزه ای که صورت گرفته، اما در این حال با حرکت مردم به یک نوعی حاکمیت هم متحمل یک هزینه ای شده. به این ترتیب که ما آخرین باری که مثلا در کردستان یک اعتراض فراگیر دیدیم مربوط به سال 84 بود، بعد از اینکه یک جوان کرد رو کشتن و بعد تا
تقریبا فضای کردستان در عین حال که امنیتی بود، اما شاید همچین اعتراضات وسیعی نبود. اما دوباره الان اون فضای اعتراضی دوباره در اونجا حاکم هست و مردم آمادگی و استعداد بیشتری دارن که به سرکوب، نقض حقوق بشر اعتراض بکنن. یکی از مهمترین نکاتی که میشه بهش اشاره کرد این هستش که فارغ از اینکه چه پیامدهای کلی داشته این اعتراضات، یکی از موارد جالبش این بوده که برای اولین بار من فکر میکنم که در ایران منجر به این شده که در یک همچین جغرافیایی به شکل فراگیری به مسئله اعدام اعتراض صورت بگیره و با اعدام این افراد اعتراض به مسئله اعدام سیاسی وارد یک فاز دیگه شروع. من فکر میکنم که حساسیت شهروندان رو بیش از پیش بالا برده و اونا رو آماده نشون دادن اعتراضات کرده و این چیزی هست که قبلا اینطور نبود. من فکر میکنم جدا از این که چقدر کارساز از این اعتراضات، حرکت امروز کردستان به یک نوعی تونست این پیام رو هم داشته باشه که درست است که شاید یکی از فرضیه این باشه که حاکمیت میخواد فضای رعب و وحشت رو ایجاد بکنه. درست است که مثلا در آستانه سالگرد حوادث بعد از انتخابات قرار داریم و شاید میخواد این پیام رو بده که جنبش سبز باید بترسه. اما یکی از میتونم بگم که ناخواسته یکی از پیامدهاش این بوده که به یک نوعی حتی نه فقط در کردستان یک شور و انرژی جدید رو به مخالفین، به معترضین، به فعالان مدنی داد، حتی یک روحیه جدید رو هم به فعالان جنبش سبز داد. به این ترتیب که ما مثلا شاید بودیم که در فضاهای مجازی، در سایت ها، در وبلاگ ها، حرکت مردم کردستان رو همه فعالین به شکلی تجلیل کردن و در مجموع یک حس اعتماد به نفس جدید رو به معترضین و به منتقدین به سرکوب، نقض حقوق بشر دوباره منتقل کرد که فکر میکنم که یک روح جدیدی بود به اعتراضاتی که ما در ایران شاهدش بودیم.
خانم محمدی، آیا این اعتراضا و هشدارها تونه امیدی رو با خودش داشته باشه که در رفتار مامورین قوه قضاییه یا اونایی که این حکم ها رو صادر میکنن تغییری حاصل بشه یا اینکه تحت تاثیر قرار بگیرن؟
ببینید، در مجموع ما مدافعان حقوق بشر معتقد هست که نقطه اتکای ما افکار عمومی هست. افکار عمومی در داخل ایران، در هر کشوری و در جامعه بین الملل. بنابراین در رابطه با فعالیت برای لغو اعدام، فعالیت برای لغو سلول های انفرادی، هر نوع شکنجه‌ای در زندان، شکنجه جسمی یا شکنجه روانی، خود مسئله زندان نیاز به یک پشتوانه داره که اون پشتوانه افکار عمومی هست. بنابراین زمانی که اعتراضات عمومی صورت میگیره، زمانی که سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری، سازمانهای داخلی حقوق بشری روی مسئله اعدام همه متمرکز میشن، بسیاری از فعالان سیاسی در رابطه با این اعدامها اظهار نظر و محکوم و اون رو تردیدآمیز و ابهام‌آمیز تلقی کردند. در صورتی که زنان جامعه ما به این نوع اعدامها اعتراض میکنند و حتی بخشی از جامعه زنان به اعدام خانم شیرین اعتراض میکنند، همه اینها نشون میده که افکار عمومی ایران در مرحله ارتقا هست و در مرحله تحقق حقوق بشر هست. ببینید، تا زمانی که این اراده جمعی در میان ملتی شکل نگیره، حتی اگر اراده هم در حکومت وجود داشته باشه، حقوق بشر به معنای واقعی تحقق پیدا نمیکنه. ما اعتراض میکنیم به قوه قضاییه برای اینکه مسئله اعدام باید از بین بره. دادرسی عادلانه به هر حال باید در دادگاه‌های ما حاکم بشه. به هر حال باید وکلا در کنار مبکلین باشن و اونها از حق دفاع برخوردار باشن. بنابراین وقتی این اصلاح خواهی در بین عموم مردم، در بین گروه‌های سیاسی مختلف، در شهرهای مختلف، در بین اقلیت‌های مختلف، در بین قومیت‌های مختلف، در بین زنان هم از حکومت خواسته بشه، به نظر من قطعاً تأثیر خواهد گذاشت. حتی درخواست مجامع بین‌المللی حقوق بشری از حکومت جمهوری اسلامی ایران هم بی‌تأثیر نیست، قطعاً تأثیرگذار هست. شاید در وهله اول در واکنش اظهار نظر بشه که اینها تأثیری نداره، ولی ما معتقد هستیم که حتما تأثیر میذاره.
آقای محمدی، شما گفتید که حکومت با این اعدام‌ها اهدافی رو دنبال میکنه، اما محاسبات حکومت چیه که به خشن‌ترین نوع مجازات یعنی اعدام متوسل میشه؟
به نظر من این محاسبات برمیگرده به محاسباتی که حکومت در دوره قبل از انتخابات سال 1988 داشته، با عنوان اینکه خب اینها افرادی هستند منتسب به گروهایی که سلاح به دست میگیرند، اونها رو میشه به راحتی تروریست خوند، اونها رو میشه به راحتی در فضای عمومی محکوم کرد. اینها در افکار عمومی داخلی تا حدود زیادی پذیرفته میشده، البته در دهه 60 و در دهه 70 تا حدودی، اما در دهه 80 به نظر من این محاسبات تا حدودی خیلی مشکل داره، چون اونها هنوز در فضای دهه 60 و دهه 70 تنفس میکنن. امروز جامعه ایران هم از حیث جمعیتی، هم از حیث شرایط اجتماعی جامعه دیگه هست، پذیرای این نوع خشونت ها رو نداره و از همین جهت هم هست. امروز اگر آقای موسوی یا آقای کروبی یا دیگرانی از رهبران اصلاح طلب این حرکت ها رو محکوم میکنن، به واسطه فشار افکار عمومی هست.
آقای زرنگار،
بله،
من یه جمله فقط میخواستم اضافه کنم.
بفرمایید.
که به عنوان یک زن و یک مادر ایرانی که مادران کرد و مادران داغ دیده رو الان درک میکنم و میفهمم که بدون هیچ وداعی فرزندانشون رو میخوان به خاک بسپرند، ابراز همدردی میکنم باهاشون و امیدوار هستم که پس از مرگ فرزندانشون این امکان براشون فراهم بشه که با جنازه های اونها لااقل بتونن این وداع رو انجام بدن.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه، نرگس محمدی، سامان رسولپور و مجید محمدی، و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. برنامه دیدگاه ها رو میشنیدید، آخرین برنامه از مجله نیمه شب ما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر رادیو فردا در میان بگذارید.
برنامه یک ساعته ما به پایان میرسه. بعد از خداحافظی با شاهین بشیری همراه باشید که با خبرهای دیگه از رادیو فردا با شما خواهد بود. خدا نگهدار.